دارونامه.
دارونامه
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، دکتر ساسان دستاران هستم. امروز با بخش دیگه ای از برنامه دارونامه در خدمت شما هستیم با موضوع پوشش بیمه‌ای داروها. در جلسه گذشته با همین موضوع در خدمت آقای دکتر میکائیلی و آقای دکتر دین دوست بودیم و سعی کردیم که تیترهایی رو باز بکنیم از موانع و چالش‌هایی که در موضوع پوشش بیمه‌ای داروها وجود داره. در برنامه این هفته در خدمت آقای دکتر سید محمد موسوی خطاط، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر کاظم میکائیلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر، که هر دو بزرگوار از طریق تماس تلفنی در برنامه حضور دارند. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو عزیز. از آقای دکتر موسوی خطاط میخوام که بحث رو شروع بکنن با یک مقدمه‌ای در رابطه با موضوع پوشش بیمه‌ای داروها.
سلام عرض میکنم خدمت های دکتر دستاران و همه شنوندگان عزیز. موضوع بحث پوشش بیمه‌ای داروها به هر حال با توجه به اینکه در یک دو سال اخیر ما تورم زیادی رو در کل اقتصادمون شاهد بودیم و این تورم به همین ترتیب در حوزه سلامت هم قابل مشاهده بود، متأسفانه در حوزه دارویی تأثیر بیشتری داشت و پرداخت عجیب در این حوزه افزایش قابل توجهی پیدا کرده. از این رو لازمه که ما با توجه بیشتری نسبت به موضوع پوشش بیمه داروها نظام سلامت رو بررسی بکنیم و در صورت نیاز، که البته حالا مواردی است که در ادامه عرض خواهم کرد، اصلاحاتی رو در این زمینه ارائه بدیم.
خیلی متشکرم از مقدمه که ارائه فرمودین. آقای دکتر میکائیلی، ما هفته پیش در خدمت شما بودیم و با اینکه خیلی در رابطه با مسائل گوناگون این حوزه صحبت کردیم ولی فرصت نشد که به جزئیات وارد بشیم. شما فکر میکنید که بحث رو از کجا پی بگیریم این هفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی. عرض کنم که ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که عمده فشار تکنولوژیک در حوزه سلامت در واقع داروها هستن. از این جهت زمانی که کشور دچار یک تلاطم اقتصادی میشه، با توجه به اینکه کل دنیا داره به سمت جلو حرکت میکنه، ما فاصلمون از در واقع جهان تو این حوزه در واقع بیشتر میشه. لذا من فکر میکنم که این که در واقع الان ضرورت افزایش پوشش داروها بیشتر از سایر حوزه ها احساس میشه، مربوط به این میشه که ما طی چند سال اخیر نتونستیم با اون سرعت که دنیا در واقع در حال پیشرفت هست، ما بتونیم خدمات و داروها رو تو این حوزه پوشش بدیم.
خیلی متشکرم. خب من برمیگردم به شما. میخوام از آقای دکتر موسوی خطاط بپرسم که به نظر شما چرا ما در سالهای اخیر نتونستیم با سرعت کافی پوشش بیمه یه داروهامون رو پیش ببریم و آیا این درسته به نظرتون؟
بحث پوشش بیمه داروها مشکلات مختلفی رو ما میتونیم در موردش بر بشموریم. یکی از نکاتی که اصلا وجود داره همین نکته هست که آقای دکتر فرمودن در بحث فناوری های دارویی هست. معمولا قیمت داروهای جدید خیلی زیاده، علی‌رغم این که این داروها بعضا شما میبینید که پشتیبانی های علمی خوبی رو هم هنوز پاس نکردن و اثرگذاری و اثربخشیشون هنوز زیر سوال هست. بنابراین یه فشار تقاضایی هم وجود داره، مخصوصا با تجویزهایی که از متخصصین محترم صورت میگیره برای دریافت این داروها. با توجه به نظام دارویی ما که حالا بحث حمایت بیمه‌ای از داروهای ژنریک هست، بنابراین تا موقعی که اونها بیاد و بخواد وارد نظام دارویی ما بشه، شما این شکاف رو باش مواجه هست. و بنابراین باید این بحث تکنولوژی و فناوری‌های دارویی و داروهای جدید رو ما به صورت مفصل‌تر بحث بکنیم و اینکه تا چه میزان ما میتونیم روی این قضیه و اینکه بیمه ها باید حتما این داروها رو پوشش بدن فشار بیاریم و در چه مرزی اون رو بخوایم بپذیریم.
خب من میخوام که این مطلب رو اشاره بکنم که به دلیل محدودیت ورود دارو به فهرست رسمی داروی کشور که خودش ناشی از محدودیت منابع ارزی بوده در سالهای اخیر، خب بخشی از این دارو و درمانهای جدید اصلا وارد فهرست رسمی نشده. بخشی که وارد شده رو الان ما میتونیم صحبت بکنیم که بعداً در یک بخشی هم به فهرست رسمی بپردازیم. خب آقای دکتر میکایلی، با این توضیح که آقای دکتر موسوی فرمودن، شما در زمینه فهرست رسمی چی از نظرتون؟ ما واقعا بالاخره باید این فهرست رو باز بکنیم دیگه، یعنی حالا چون آقای دکتر موسوی فرمودن که بعضی از داروها هستن که هنوز کاملا تایید نشدن یا اینکه شبهاتی راجبشون وجود داره. البته من میدونم که نظام دارویی ما چون مراجعه میکنه به رگولاتورهای دارویی بزرگ دنیا، خیلی کمتر به این ورطه میفته که دارویی که رسما تایید نشده رو بخواد اصلا وارد فهرست رسمی بکنه، چه برسه به اینکه پوشش بیمه ای بده. شما چی فکر میکنی؟
من در واقع اگر بخوام در خصوص IDL در واقع خدمت شما نکاتی رو بگم،
همین در واقع میشه ایران دراگ لیست که میشه لیست دارویی ایران، ما بهش میگیم IDL.
بله. ببینید، ما از چند سال گذشته خب به دلایل متعدد که بخش عمدهش مربوط میشه به این که در واقع محدودیت های ارزی داشتیم، به سمت ورود داروهای جدید این لیست نرفتیم و خب این منجر به این شده که خب ممکن هست که بازار سیاه این داروها با یا در واقع بازار غیر رسمی این داروها در واقع بیشتر بشه. ببینید، ما تو حوزه داروهای جدیدی که دنیا وارد بشه، بخش عمده ای از داروها داروهای اصطلاح می تو دراگز هستن، داروهایی هستن که مشابه داروهای قبلی هستن با کمی اصلاح در پروفایل ایمنی یا بسیار در واقع کم در واقع اصلاح پروفایل در واقع اثر بخشی و یا ممکنه تغییر در تعییدهای بین المللی که منجر به تغییر قیمت اونها در کشورهای مختلف میشه. لذا ما شاید نیاز نباشه همه داروهایی که تو دنیا تعییدها رو میگیرن در واقع در بازار داروی کشور داشته باشیم، ولی خب من فکر میکنم 3 سال در واقع بسته بودن نیست منجر میشه به این میشه که ما بسیاری از داروهای حیاتی رو نتونیم در واقع در دسترس بیمارانمون قرار بدیم و نیاز هست که این لیست با توجه حالا شرایط کشور در حقیقت باز بشه. ولی خب من برای اینکه از بحث کلی خارج نشم، میگم که ما به حوزه دارو با توجه به تغییراتی که تو سال گذشته اتفاق افتاد که حذف ارز داروهای OTC بود و حذف ارز مرجع داروهای برند مشابه داخل، منجر به این شده که ما پرداخت از جیبمون در حوزه دارویی به شدت افزایش پیدا بکنه و حالا ما نزدیک به 60% هزینه های حوزه داروییمون برآوردهای ما نشون میده که پرداخت از جیبه، که خب این بسیار نگران کننده.
خب میدونید چه مقداری از این 60% ناشی از OTC و برند مرجع هست؟
ببینید، ما بازار داروییمون اگر در واقع سال گذشته حدود 38,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، حدود 14,000 میلیارد تومان هزینه سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده، حدود 6-8,000 میلیارد تومان داروهای OTC بودن که در حقیقت داروهای که بدون نسخه قابل تجویز هستن و الباقیش میشه در واقع فرانچیز قانونی بیمار برای داروهای بیمه‌ای و داروهای که غیر بیمه هستن. ولی حالا اینکه چه میزان برند بودن و من دقیق آماری ندارم در مورد.
درسته، خیلی متشکرم. خب من فقط میخوام توضیح بدم که اصلا این فهرست رسمی داروی کشور چی هستش. ما یه فهرستی داریم که داروهایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هست و وارد این فهرست میشن قابل تجویز هستن برای پزشکان، که این شامل تمام جزئیات اون دارو هم میشه به طور کلی فارغ از برندش، شامل مولکولش میشه، شامل فرم دارویی میشه و دوزی که در فهرست دارویی وجود داره. و هر موردی که قرار باشه داروی جدیدی رو در داخل کشور ما تجویز بکنیم باید از فهرست دارویی در واقع وارد بشه. حالا گاهن پیش میاد که یک بیماری اصلا نوظهور هست که قبلا نیاز کمتری به اون دارو بوده، یا اینکه در جهت دیگه درمان بهتری برای یک بیماری مثل بسیاری از بیماری های حادی مثل سرطان یک درمان جدید ایجاد شده و حالا مطالعات هزینه اثر بخشی در دنیا نشون میده که این دارو میتونه مؤثر باشه. قطعا ما خیلی از داروها هم داریم، همونطور که آقای دکتر میکائیلی فرمودن، خیلی از داروها هستش که به این صورت نیست و خیلی تغییرات اندکی وجود داره و ممکنه که بشه ازش صرف نظر کرد، ولی بعضی ها هستن که نمیشه صرف نظر کرد. من به عنوان آخرین باری که این بحث رو با آقای دکتر موسوی برمیگردونم با این تیتر، میخوام ازشون بپرسم که به نظر شما بهتر نیست ما این موضوع رو ببریم به صورت استثناءاتی حداقل فهرست رو باز بکنیم و مواردی که میدونیم که هزینه اثر بخشی دارو خوب هست و دارو لایف سیوینگ هست برای بیمار خیلی مهمه فهرست رو باز بکنیم؟
نکته که وجود داره توی این بحث فهرست یه موضوعه، بحث پوشش بیمه یه موضوع دیگه.
بله.
اگرچه اینها با هم دیگه کاملا مرتبط هستن. شما دقت بکنید که مثلا در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت بیمه هایی که ما داریم، ما اون چیزی که باید بیشتر از همه روش تمرکز بکنیم بحث کارایی هزینه کرده بودجه هایی هستش که ما تخصیص میدیم. بنابراین ما الان اگر که نگاه بکنیم شما میبینیم که 60-70% هزینه بیمه هایی که ما داریم پرداخت میکنیم روی داروها روی کمتر از 20 قلم دارو. اینها رو اگر ما بتونیم مدیریت بکنیم، چون حرفی که شما میفرمایید حرف صحیحی است، یعنی یه دفعه از دارو هست هزینه اثر بخشیش و مطالعات مربوطه انجام شده، نیازمند هم اینجا ما بیماری داریم که نیازمند این هست و هزینه های گزافی رو الان باید بپردازه، خب توجیه منطقی داره که این بخواد بیاد چیکار کنه، بیاد و از طریق سیستم بیمه پرداخت بشه. لازمش هم هست که بیاد داخل لیست. اما نکته که وجود داره اینه که الان بیمه های ما چقدر منابعشون کفایت داره برای این پرداخت.
بله.
این یه موضوع. و نکته بعدی این هستش که الان ما در همین کارهای در همین تجویزهایی که داره میشه و همین داروهای فعلی هم به صورت کارآمدی عمل نمی‌کنیم. شما مثلا یه زمانی بودش که داروی هرسپتین بخش اعظم یارانه داروی وزارت بهداشت رو می‌بلید.
بله.
اما یه دونه گایدلاین نوشته شد و باعث شد که این جایگاه هرسپتین به شدت افول بکنه توی بحث تجویزها.
بله. خب
وقتی که ما بتونیم یه سری کارآمدی ها رو و اصلاحات رو در نظام فعلیمون، حالا مخصوصا از طریق گایدلاین ها و نظارتی که بر اونها میشه و همچنین سازوکارهای توزیع یارانمون، اینها رو اصلاح بکنیم، خب جا باز میشه، امکان پرداخت به وجود میاد، وگرنه با سیستم فعلی وارد کردن داروهای جدید در واقع ایجاد یک تعهد بدون پشتوانه خواهد.
بله، نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین در رابطه با مدیریت منابع و اینکه ما باید بالاخره وقتی دارویی رو هم میبریم وارد فهرست میکنیم و بعدم پوشش بیمه‌ای باید گایدلاین تجویز رو هم بتونیم مدیریت بکنیم، چون واقعیتش این هستش که خیلی از نظام‌های سلامت دنیا تمام این کارها رو همزمان انجام میدن، یعنی وقتی پوشش بیمه‌ای خوبی دارن گایدلاین صفر و سختی هم دارن و نظارت‌های خوبی هم میشه که خارج از اون سیستم و از اون گایدلاینی که هزینه اثر بخشی رو معتبر کرده تجویز نشه. خب من میخوام با این مقدمه و از اینجا بریم سمت این که در جلسه قبل آقای دکتر دیندوست پیشنهاد دادن که ما به هر حال مجبوریم که برای مدیریت منابع محدودمون، هر کشوری همینطوره، بالاخره یه منابعی به پوشش بیمه‌ای داروها اختصاص داده میشه و نامحدود نیست، ما شاید مجبور باشیم گاهی وقتا تصمیمات سختی بگیریم و بعضی از این داروها رو که از این اثر بخشیش باز نشون میده که مناسب نیست حتی حذف بکنیم و منابعمون رو اختصاص بدیم به موارد دیگه. آقای دکتر میکائیلی، شما به خاطرم هستش که در رابطه با حذف داروها از پوشش بیمه نگرانی هایی داشتین، درسته؟
بله، من در خصوص حذف داروها و نگاهی که وجود داره در مورد اینکه ممکن است بسیاری از هزینه های سازمان های بیمه‌گر ناشی از داروهای معمولی در واقع سرپایی باشه که امکان لواحق اونها وجود داره. بس خدمت شما عرض کنم که با توجه به تغییر الگوهایی که تو در واقع گایدلاین ها و درمان ها اتفاق افتاده، ما عملا در حال حاضر بخش عمده ای از هزینه هامون در واقع شامل داروهای بیولوژیکی و های تک هست با تکنولوژی بالا هست و داروهای نسل قدیم مانند حالا آنتیبیوتیک های سرپایی از داروهای پرهزینه سازمان‌های بیمه‌گر حذف شدن.
بله.
و عملا ما در شرایط فعلی اگر بخوایم در واقع این داروها رو محدودیت هایی براش ایجاد بکنیم، به صورت واقعی سیوینگ بالایی برای سازمان‌های بیمه‌گر به منظور تعمیم پوشش بیمه‌ای برای داروهای دیگه نخواهیم داشت.
بله.
و در این حالی که ما در شرایط فعلی، حالا در ادامه جلسه قبل اگه من بخوام به خدمت شما عرض بکنم، ما بسیاری از داروها رو با فرانشیزهای متفاوتی الان تحت پوشش داریم و فرانشیز متغیر در حال حاضر داره اجرا میشه، ولی این که بخوام بعضی از داروها رو فرانشیزش کمتر از 70% در نظر بگیریم الان همچنین نداریم، ولی داروهای بسیار زیادی داریم که با توجه به نوع بیماری و مزمن بودن بیماری فرانشیزشون کمتر، پرداختی بیمار کمتر از 30% از پایی هست و بعضی ها کاملا رایگان هست که این قابل ارائه هست. و بحث در واقع فرانشیز متغیر قابل انجام و قابل به نظر قابل پیگیری منوط به این که ما مدیریت بکنیم پرداخت از جیب بیمار رو به نحوی که پرداخت از جیب بیمار از شرایط فعلی بیشتر نشود و در کنار این بتونیم اثبات بکنیم که این تغییر منجر به این میشه که افرادی که دچار فقر ناشی از هزینه سلامت میشن کمتر میشن. یعنی ما سیاست رو به سمتی ببریم که از هزینه‌های که به اصطلاح در صورت سالانه کمتر از حد آستانه هست از اونجا در واقع کم میکنیم و اونجایی که در واقع بیماران دارن پرداخت بیشتر از حد آستانه رو انجام میدن رو پوشش بیشتری بدیم.
بسیار عالی. خب فقط من میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم. آقای دکتر موسوی مورد گایدلاین رو اشاره کردن و مثال زدن، شما در این خصوص هم ورود میکنید در تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر؟
تدوین گایدلاین جزء وظایف وزارت بهداشت هست و میتونم بگم که تقریبا تمام داروهایی که جزء 50 قلم پرهزینه سازمان‌های بیمه‌گر هستن همگی دارای گایدلاین هستن.
بله.
و دارای استاندارد تجویز مشخص هستن و سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس اون دارن پوشش میدن و یک فشار مضاعفی از طرف تجویز کنندگان هست که روی این حوزه که خب در برخی موارد سازمان‌های بیمه‌گر عذور کنن از این مسئله، ولی خب من تا جایی که به اصطلاح حضور ذهن دارم تقریبا میشه گفت که همه داروهای این حوزه، حداقل 50 داروی پرهزینه سازمان‌های بیمه‌گر که بیش از 50% هزینه‌ها رو شامل میشن دارای گایدلاین مصوب.
من فکر میکنم آقای دکتر میکائیلی منظور این هستش که این گایدلاین چقدر در عمل با دقت اجرا میشه و چقدر در زمانهای مناسب ما میایم گایدلاین رو ریوایز میکنیم، دوباره بررسی میکنیم و بهترش میکنیم. مثلا در رابطه با کووید 19 رمدسیویر که خب به صورت بیمارستانی تجویز میشد در یک جایی گفته شد که سرپایی، وقتی شد سرپایی رمدسیویر خیلی دیگه دسترسی بهش آسون نبود، یعنی ما منابعمون رو داشتیم جایی هزینه میکردیم که براش برنامه ریزی نکردیم یا هنوز هم داریم این کار رو میکنیم و بعد ریسک کمبود دارو رو داریم و ریسک بازار سیاه داریم. چیزهایی از این دست هست و از جمله این که آیا شما نظارتی هم میتونید بکنید روی گایدلاین هایی که همون چیزهایی که از قبل تدوین شده نظارت میتونید بکنید؟
فرایندهای تایید نسخ با توجه به مکانیزه شدن فرایندهای تایید در سازمان های بیمه‌گر، تمامی گایدلاین ها در سیستم های تایید نسخ سازمان های بیمه‌گر پیاده سازی شده و عمدتاً به صورت سیستمی انجام میشه به عنوان مثال اگر ما داروی مثل لیراگلوتاید داشته باشیم که نیاز داشته باشه که بیمار حداقل 3 ماه از تاریخ اولین داروی در واقع دیابتی که گرفته گذشته باشه و نیاز داشته که ایوانسیش بیشتر از یه عددی باشه، اینها به صورت سیستماتیک در واقع قابل تایید هست.
بله.
و در واقع مسائل شخصی و فردی و تشخیص فردی ازش خارج شده، به صورت اتوماتیک همه اینها انجام میشه و قابل نظارت هست. ما مشکلی که ممکنه داشته باشیم این هست که پزشکان خارج از گایدلاین های مصوب وزارت بهداشت دارو رو تجویز بکنن، که این در نهایت اگر سازمان های بیمه رو تایید نکنن که خب از ارشد سری تایید نمیکنن مجرد به پرداخت از جیب بیمار میشه.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هستش.
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر موسوی خطاط، شما در رابطه با مکانیسم حذف یا این استراتژی حذف یا و مواردی که آقای دکتر میکائیلی فرمودن نظرتون چی هستش؟
من یه نکته رو، حالا چون آقای دکتر بحث فرانشیز متغیر رو مطرح فرمودن، یه دفعه از ما فرانشیز رو روی داروها، یعنی یه دست از داروها رو با فرانشیز، یعنی فرانشیز بین داروها متفاوت میشه، یه دفعه هستش روی سطح پرداختی که بیمار داره انجام میده متفاوت میشه. مثلا تا یه سطحی از پرداخت اصلا ما فرانشیزی رو کلن هزینه رو از فرد میگیریم و بعد به مرور اون کاهش پیدا میکنه. شما ببینید، ما وقتی که هدفمون از نظام سلامت چیه، یکی از اهداف اساسیمون و بحث عدالت اجتماعی که ما اونجا داریم، شما ببینید ما روی و نظام بیمه ایمون، ما باید روی 2 تا موضوع تمرکز جدی بکنیم: هزینه های کمرشکن و پرداخت ارزی. حالا هزینه های کمرشکن بیشتر افراد رو بد نظرش قرار میده و اینکه هزینه سلامت به نحوی باشه که باعث فقیرتر شدن افراد نشه، و شاخص پرداخت ارزی هم برای کل نظام سلامت هستش که داره در واقع تدوین میشه. ما باید نظام بیمه ایمون به سمت این حرکت بکنه که اولا اجازه نده که مبحث دارو به یک هزینه کمرشکن برای خانوار تبدیل بشه. در گام بعدی این هستش که پرداخت عجیب رو به صورت عمومی کاهش بده. بنابراین ما بحث فرانشیز پلکانی رو برای داروها میتونیم داشته باشیم که در سطوح مختلف پرداختی که ما میخوایم در نظر بگیریم این فرانشیز تغییر بکنه و به مرور این فرانشیز کاهش پیدا بکنه، وقتی که و برای بعضی از بیماری های خاص که هزینه های خیلی زیادی داره این فرانشیز حتی به صفر برسه. بنابراین این موضوع بحث مدیریت منابع هست و اینکه ما بخوایم روی منابع موجودمون اونها رو به نحو موثری مدیریت بکنیم تا هزینه های بیمار رو در نهایت کم بکنیم، و چه در سطح کمرشکنش و چه در کلان که اون بس پرداخت ترجیح بشه.
درسته.
الان نکته ای که آقای دکتر فرمودن بحث گایدلاین و شما هم اشاره کردین، ما یک مسئله ای که الان داریم و به صورت جدی مطرح هست این هستش که اولا هزینه رعایت نشدن گایدلاین رو باید کی بده؟
بله.
خب الان هزینه رعایت نشدن گایدلاین رو من بیمار به صورت پرداخت از جیب باید بپردازم. خب و دوم این که نظام بیمه ما چه اهرمی داره دست خودش که بتونه اعمال بکنه و اجبار بکنه که گایدلاین رعایت بشه. این ها الان مسائلی هستش که ما به صورت جدی باشون مواجه
هستیم. اجازه میدین از آقای دکتر میکائیلی بپرسیم. آقای دکتر میکائیلی، شما من میدونم که بعضی از پزشکا اصلا قرارداد ندارن با بیمه. شما چه ابزاری در دست دارین که بخواین این رو کنترل بکنین و این سردرگمی که گاهی وقتا بیماران هم دارن؟ ببینید، خب یه بیمار نمیتونه خودش مستقلا تشخیص بده. کار نظام سلامت همین هستش که شرایط رو به سمتی سوق بده که بیمار وقتی نسخه‌ای داره مطمئن باشه که هم قابل تهیه است، هم پوشش بیمه ایش درسته و هم بهترین گزینه در دسترس بوده. و اگه قرار باشه که به قول شما خارج از گایدلاین منجر به این بشه که نسخه تایید نشه و بعد بیمار در بازار آزاد و یا با عدم پوشش بیمه یا حتی بازار قاچاق دنبال دارو خودش بگرده، خب این شرایط نامطلوبی هستش. آیا شما ابزاری برای کنترل این موضوع در دست دارید؟
من فکر میکنم که ما ابزاری که میتونیم برای این مسئله ایجاد بکنیم از دفتر قانون هست. ما قانونن امکان نظارت و یا محدودیت و یا حتی میشه گفت در واقع جرایم مالی برای افرادی که یا پزشکانی که در واقع با ما قرارداد ندارند نداریم. از اون جهت من فکر میکنم که ما در حوزه قانون در این حوزه یک نقصی داریم و نیاز هست که این اصلاح بشه و یا ترمیم بشه. ما در قانون برنامه ششم درخواستی که از در واقع به مجلس اون زمان مطرح شد این بود که ما یک الزامی داشته باشیم برای عقد قرارداد مراکز و پزشکان با بیمه های پایه برای اینکه یک همبستگی ساختاری در نظام سلامت شکل بگیره و بتونیم به این سمت حرکت کنیم که واقعا اختلافی بین بخش خصوصی و دولتی در این حوزه نباشه و بیمار با خیال راحت به هر مجموعی که مراجعه میکنه بتونه خدمات با کیفیت و با هزینه مناسب رو دریافت کنه. من فکر میکنم اگر این آیتم بتونه در قوانین ما گنجانده بشه میتونیم در یک بازه زمانی مشخص این نقص رو این نقیصه رو جبران بکنیم. اگر این اتفاق نیفته واقعا دستر قانونی لازم برای این مسئله وجود نداره و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ ابزاری برای مدیریت و نظارت در این حوزه ندارن مگر اینکه از ظرفیت‌های قانونی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در این مسیر استفاده بشه که اونها هم نیاز هست که با این مسئله همراه باشن. وگرنه اگر منظورمون این باشه که سازمان‌های بیمه‌گر به تنهایی این کار رو انجام بدن بدون قانون مشخص قابل انجام نیست.
خیلی هم خوب، ما میرسیم به بحثی که فکر میکنم آقای دکتر موسوی خطاط داشت تجربه هم دارن. آقای دکتر، در رابطه با بسترهای قانونی که باید ایجاد بشه شما چی فکر میکنید؟ وجود داره یا اینکه تا به حال بررسی شده برای ایجادش؟
نگاه کنیم بخش قانون که میشه، ما این دفعه هستش نگاهمون به قانون یک سری دستورات و اختیاراتی هستش که به محض تصویر قابل اعمال هست. شما باید ببینید که آیا زمینش وجود داره. شما وقتی که توی این موضوع ما میبینیم که تمام یارانه‌ای که داره پرداخت میشه میره سمت وارد کننده و توزیع کننده و در واقع به داروخونه ها به جای این که بره به سمت بیمه، نظام بیمه ای، آیا مثلا ما بخوایم بگیم که این رو جرم‌انگاری هم بکنیم در قانون و یا مجازات هایی رو در نظر بگیریم، اصلا زمینش وجود داره برای بیمه ها که این کار رو بخوان انجام بدن؟ بنابراین ما باید این رو در بستر خودش در نظر بگیریم. ضمن اینکه الان وزارت بهداشت با توجه به اینکه خب نصف حوزه بیمه حداقل یعنی بیمه سلامت رو و سطح پوشش رو که بخوایم در نظر بگیریم در خود وزارت خونه و تحت مدیریت خودش هست، از طرفی هم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت تولیت حوزه سلامت هم با وزارت بهداشت هست، بنابراین انتظار میره که الان وزارت بهداشت این رو به عنوان یک دغدغه مد نظر داشته باشه و این یک اصلاح کل نظام